ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، آهنگ دلنشینی را به صدای فرهاد دریا از رادیو آزادی شنیدید. در برنامه این ساعت رادیو آزادی، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی قادر جلالوف با من کمک و همکاری دارم. در آغاز مطالب و گزارش های برنامه خواهید شنید که ریاست اجرایی حکومت افغانستان امیدوار است که پاکستان به گونه عملی از پروسه صلح افغانستان حمایت کند و مقامات افغان از جلوگیری یک حمله سوی قصد به جان عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی سابق خبر می دهند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ولی جدید هرات به خبرنگاران این ولایت تعهد سپرده که در رشد آزادی بیان همکاری می کند. گزارش ها می رسانند که افراد مسلح عصر دیروز بر یک میدان بازی کرکت در ولسوالی جاجی آریوب پکتیا حمله کرده، دو نفر را کشته و سه تن دیگر را زخمی ساخته اند و شماره دیگری را هم با خود برده اند. جان کری وزیر خارجه امریکا می گوید ایران یک نیروی بی ثبات کننده است که نباید به اسلحه اتمی دسترسی پیدا کند و نظرسنجی های پس از رای دهی در انتخابات دیروز برتانیا نشان می دهد که حزب محافظه‌کار به رهبری صدر اعظم دیوید کامرون به سوی پیروزی در حرکت است. تفصیل اخبار. والی جدید هرات به خبرنگاران این ولایت تعهد سپرده که در رشد آزادی بیان همکاری می کند. محمد آصف رحیمی عصر دیروز در یک نشست خبری گفت همه اطلاعات را که در محدوده کاری خبرنگاران باشد از نهادهای ملکی و نظامی در اختیار آنها قرار خواهد داد. این در حال است که در گذشته خبرنگاران در هرات از عدم دسترسی به معلومات در این ولایت شکایت داشتند. مسئولان بادغیس می گویند در پیوند به قتل یک دختر 12 ساله به اتهام فرار از منزل 6 تن بازداشت شده و تحقیق از آنها ادامه دارد. میرویس میرزکوال سخنگوی سرپرست ولایت بادغیس روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت افراد بازداشت شده شامل پدر، کاکا و 4 تن دیگر از نزدیکان این دختر می باشند.
پدر دختر خود را به قتل رسانده و همچنان در این قتل کاکاشان هم بالای جو هم اتهام است. همه افرادی که بالایشان اتهام است در قتل دختر دستگیر شده و زیر تحقیق و بررسی قرار دارند.
به اساس معلومات آقای میرزکوال، این دختر روز دوشنبه گذشته پس از آن که با یک پسر از منطقه بیرون رفته بود و دوباره به محل در ولسوالی قادیس برمیگردد، از سوی پدرش به قتل میرسد. مسئولان امنیتی کنر می گویند که در اثر انفجار ماین یک پلیس محلی کشته و دیگر زخم برداشته است. عبدالحبیب سید خیل قماندان امنیه کنر امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این حادثه شب گذشته در ولسوالی ناری با وقوع پیوسته است. مسئولان ولایت بغلان می گویند در اثر تخریب یکی از دروازه های کاسه بند شهر پلخمری جریان برق به هزاران خانواده قطع شده است. عبدالقادر رئیس نساجی شهر پلخمری امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت از چند به این سو از حکومت محلی و مرکزی خواهان ترمیم این دروازه شده بودیم که در این عرصه توجه نشد و شب گذشته این دروازه به طور کامل از بین رفت. در این حال باشندگان شهر پلخمری می گویند اگر جریان برق به زودی دوباره برقرار نشود، تولیدات چندین فابریکه به خصوص فابریکه نساجی بغلان متوقف خواهد شد. گزارش ها می رسانند که افراد مسلح عصر دیروز بر یک میدان بازی کرکت در ولسوالی جاجی آریوب پکچا حمله کرده، دو نفر را کشته و سه تن دیگر را زخمی ساختند و شمار دیگر را هم با خود بردند. برخی شاهدان عینی از زخمی شدن سه زن در تبادله تیراندازی خبر می دهند. مقامات امنیتی پکتیا در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی وقوع این حادثه را تایید کرده، گفتند که تلاش ها برای رها ساختن گروگانان جریان دارد. کدام گروه هنوز مسئولیت این حادثه را به دوش نگرفته است؟ دو فرد ملکی در اثر انفجار ماین در ولسوالی گربز ولایت خوست کشته شدند. در اعلامیه مطبوعاتی ولایت خوست آمده است که این حادثه عصر دیروز در منطقه بانکیدار ولسوالی گربز زمانی رخ داد که موتر سراچه حامل این افراد با ماین کنار سرک اصابت کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید ایران یک نیروی بی‌ثبات کننده است که نباید به اسلحه اتمی دسترسی پیدا کند. توافقنامه مقدماتی که ماه گذشته بین تهران و شش قدرت بزرگ جهان به امضا رسید، توانایی هسته‌ای ایران را در بدل کاهش تحریمات بین‌المللی بر این کشور محدود می‌سازد. عربستان سعودی و همسایگان دیگر ایران در خلیج فارس بیم دارند که علی‌رغم این توافق هم ایران شاید سلاح هسته‌ای تهیه کند. جان کری دیروز بعد از گفتگو با شاه سلمان پادشاه عربستان سعودی در ریاض چنین گفت:
We make clear that we remain concerned.
ما با وضاحت میگوییم که در مورد اعمال بی ثبات کننده ایران در منطقه نگرانیم و دقیقاً به سبب همین نگرانی هاست که به باور ما این خیلی مهم است تا ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشد. ما با همکاری های خود با دوستان و متحدین ما در منطقه ادامه می دهیم تا روابط امنیتی آمریکا و شورای همکاری خلیج پیشرفت کند. عربستان سعودی میگوید ایران شورشیان حوثی را در یمن تجهیز و تمویل می کند، ولی تهران این اتهام را بی اساس خوانده رد کرده است. جنگجویان گروه دولت اسلامی حملات جدیدی را علیه نیروهای حکومتی عراق که از بزرگترین تصفیه خانه نفت در این کشور دفاع می کنند آغاز کردند. مقامات امنیتی عراق می گویند نیروهای حکومتی دیروز با یکی از دشوارترین جنگها زمان مواجه شدند که جنگجویان گروه دولت اسلامی اوایل دیروز حمله بزرگی را بر تصفیه خانه بیجی در 200 کیلومتری شمال بغداد آغاز کردند. نظرسنجی های پس از رای دهی در انتخابات دیروز در برتانیا نشان می دهد که حزب محافظه‌کار به رهبری صدر اعظم دیوید کامیرون با اینکه شاید نتواند به اکثریت آشکار دست یابد به سوی پیروزی در حرکت است. محافظه‌کاران در انتخابات دیروز به طور غیر مترقبه از خود قوت نشان دادند. نظرسنجی که توسط بی بی سی انجام شده تخمین می کند که محافظه‌کاران از جمله 650 کرسی پارلمان به 316 کرسی دست یافتند. با این پیروزی امکان دارد دیوید کامیرون به شمول ابقای ائتلاف کنونی خود با دموکراتان لیبرال برای تشکیل حکومت چندین انتخاب خواهد داشت. حزب کارگر مخالف با دست یافتن به 239 کرسی با نتیجه مایوس کننده روبرو شد و یک علت اساسی آن ناکامی نامزدان این حزب در برابر کاندیدان جنبش ملیگرا در اسکاتلند می باشد. ملیگرایان اسکاتلندی از جمله 59 کرسی اسکاتلند در پارلمان 58 کرسی را از آن خود ساختند. و وزیر خارجه آلمان در محل یادبود جنگ ستالینگراد در روسیه اکلیل گل گذاشت. فرانک والتر شتاینمایر دیروز به همراهی سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه هنگام بازدید از یک قبرستان نظامی در نزدیکی ستالینگراد که اکنون به ولگاگراد مسما است ادای احترام نموده، در کتاب یادگاری این شهر چند جمله نوشت. این بازدید دو روز قبل از رسم گذشت بزرگی که قرار است فردا به مناسبت روز پیروزی اتحاد شوروی بر نیروهای آلمان نازی در جنگ جهانی دوم در مسکو را اندازی شود انجام شد. در این مراسم از ده ها رهبر جهان دعوت شده، ولی به سبب تنش‌های موجود روی بحران شرق اوکراین رهبران کشورهای غربی از شرکت در این مراسم ابا ورزیدند. پایان اخبار. ساعت 11 و 9 دقیقه قبل از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 بشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ریاست اجرایی حکومت افغانستان امیدوار است که اسلام آباد با گونه عملی از پروسه صلح این کشور حمایت کند. مقامات افغان از جلوگیری یک حمله سوء قصد به جان عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی سابق خبر می دهند.
یک شبکه تروریستی که قصد گروه رهبر جادی جناب محترم استاد عبدالرب رسول سیاف را داشت دزگیر نبود و یک دیپوی مهم مواد غذایی
درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفان مسلح دولت از دو هفته به این سو در ولایت قندوز جریان دارد. سوال اینجاست که مخالفان مسلح دولت برای همچو درگیری طولانی سلاح و مهمات از کجا می آورند؟ پاسخ این سوال را در یک گزارش تفصیلی داریم. مطالب دیگر هم ضمن برنامه گنجانیده شده و در نیم ساعت دوم پروگرام در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار فکر نو با جوانان را میشنوید. با ما باشید. میپردازیم به گزارش اول برنامه. ریاست اجرایی حکومت افغانستان امیدوار است که پاکستان با گونه عملی از پروسه صلح افغانستان حمایت کند. این امیدواری در حال ابراز می شود که رئیس جمهور سابق پاکستان روز پنجشنبه با رئیس اجرایی افغانستان در کابل دیدار کرد. آصف علی زرداری در این دیدار روی حمایت پیپلز پارتی از پروسه صلح افغانستان تاکید ورزید، اما آگاهان مسائل سیاسی تعهد و حمایت پیپلز پارتی را روی پالیسی حکومت پاکستان تاثیرگذار نمی دانند. سحر لیوال با شرح بیشتر از کابل گزارش می دهد.
همزمان با سفر رئیس جمهور پیشین پاکستان به افغانستان، مقام های افغان ابراز امیدواری می کنند تا آن کشور تعهداتش در رابطه به حمایت از پروسه صلح این کشور را عملی سازد. آصف علی زرداری رئیس جمهور پیشین پاکستان و رئیس حزب پیپلز پارتی و روز پنجشنبه در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی این کشور در کابل روی حمایت حزبش از پروسه صلح افغانستان تاکید کرد. مجیب الرحمن رحیمی سخنگوی ریاست اجرایه پس از پایان این دیدار به خبرنگاران گفت حکومت افغانستان گام‌های لازم به هدف اعتمادسازی میان دو کشور را برداشته است و ای گفت حالا زمان آن فرا رسیده تا اقدامات عملی در پیوند به حمایت از پروسه صلح افغانستان از سوی پاکستان صورت گیرد.
حکومت وحدت ملی اقدامات را برای اعتمادسازی و اقدامات را که لازم بود باید روند آغاز شود برداشته. طرف پاکستان هم طبعاً تعهدات داشتن. حالا ما منتظر اقدامات عملی طرف پاکستان هستیم. امیدوار هستیم که اقدامات نتیجه بده و شما توجه دارین که روند صلح یک روند کوتاه مدت نیست، نیازمند صبر و تحمل و حوصله است. تا این لحظه که با شما صحبت میکنیم طبعاً اقدامات جدی صورت نگرفته که بتونه باعث رضایت و قناعت مردم افغانستان و حکومت باشه.
آقای رحیمی گفت از اظهارات آصف علی زرداری به نظر می رسد که احزاب سیاسی پاکستان از پروسه صلح افغانستان حمایت می کنند. این سفر در حال به افغانستان صورت می گیرد که چند روز قبل در یک نشست غیر رسمی طالبان در قطر که برخی مقام های حکومت افغانستان هم حضور داشتند گفته می شود نماینده های پاکستان نیز اشتراک داشتند. اما در این میان برخی از تحلیلگران سیاسی تعهد و حمایت پیپلز پارتی را روی پالیسی حکومت پاکستان تاثیرگذار نمی داند. محب الله شریف یکی از این تحلیلگران به رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
پیپلز پارتی در زمانی که در پاکستان حاکمیت داشت نخواست که به همراه حکومت آقای کرزای یک دستاورد حقیقی را در ارتباط با صلح و جانب افغانستان داشته باشد. تصور نمی کنم که موقف پیپلز پارتی تا اندازه باشد که بالای سیاست ها و رهنمودهایی که فعلا حکومت و یا حزب حاکم پاکستان مسلم لیگ او را پیش رو می گیره بالای از او تاثیر عملی داشته باشد.
به باور آگاهان اظهارات مقام های پاکستانی در رابطه به حمایت از پروسه صلح افغانستان زمان نتیجه ملموس خواهد داشت که به آن عمل شود. آنان تاکید می کنند که حکومت افغانستان باید نسبت به ابراز همکاری پاکستان در رابطه به صلح این کشور خوشبینی محتاطانه داشته باشد، زیرا به گفته آنان پاکستان همواره در پی منافعش بوده و بر ضد این کشور عمل کرده است.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فرا گزارش می‌دهد که شب گذشته به یکی از پناهگاه‌های گروه دولت اسلامی در این ولایت حملات انجام شده که در نتیجه آن چندین نفر از اعضای این گروه کشته شدند. احمدشاه فدرت را همین اکنون با خود در خط تلفن داریم. فطرت صاحب مانده نباشین، آخرین جزئیات چیست؟
سلام بر شما و شنونده ها. طوری که شما هم یاد آور شدین شب گذشته بالای موازی و پناهگاه گروه دولت اسلامی یا امانتداری در ولایت فرا که گفته میشه در آخر فعالیت داشتن، حملات هوایی از طرف نیروهای افغان صورت گرفته. لحظات قبل ما با قماندان امنی فرا صحبت کردم، اونا تایید کردن که در ازیر رویداد 12 تن از اعضای گروه دولت اسلامی داعش کشته شده و موازی کنا ایجاد کرده بودن و میخواستن که تعداد بیشتری به امنیت فرا متوجه کنن. موازی هم متلاشی شده از بین رفته و اونا خیمه و بعض چیزهای دیگه هم اونجا داشتن که گفته میشه بیش از 70 از این گروه در از اون حضور داشتن. قماندان امنی میگه افراد دیگه هم از فرار کرده و اونا تلاش میکنه که اونا هم میگیره و یا عملات دیگه انجام بده. تفیه این جزیات داریم اگه بیشتر شد باز شما شدید.
فدرال صاحب، شما معلومات دارین که دقیقاً این حمله در کدام منطقه فرا صورت گرفته انجام شده؟
این حمله در ولسوالی خاکسیتی در تره خوص جیجه، جایی که حدود 3 ماه پیش خود گروه دولت اسلامی اونجا اعلام موجودیت کرده بود و نیروهای امنیتی هم از این نایه و مدام نگرانی داشتند. این خودش در ولسوالی خاکسیتی بود و تفصیلا در دیگه نقطه فرا هم اطلاعات نیست که گروهی پایش باشه، ولی در این منطقه این گروهی بودن که بیرق بسیار داشتن و حتی در سه مورد با مخالفان مسئله دولت هم اختلافات داشتن. این گروه در دیگه نقطه فرا تفصیلا وجود نداره. گروه
فطرت صاحب، سوال اخیر، این ولسوالی خاک سفید از مرکز ولایت فرا چقدر فاصله داره و در شمال از غرب از
ولسوالی خاک سفید در شمال فرا با ولسوالی شندن هرات همسرحد است که ولسوالی تقریبا 60 کیلومتر از مرکز فرا فاصله داره و در این ولسوالی فعالیت‌های مخالفان مسئله دولت هم گسترده است و اکثر از مناطق ولسوالی صاحب العبور است و نام نماست این مناطق که از ولسوالی نام نفرام شمارده میشه.
تشکر بسیار زیاد. شنوندگان عزیز، احمدشاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی از ولایت فرا گزارش میداد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ریاست امنیت ملی افغانستان از جلوگیری یک حمله سوء قصد به جان عبدالرب رسول سیاف رهبر جهادی سابق خبر می دهد. سخنگوی این ریاست دیروز در یک کنفرانس خبری گفت طراح اصلی این حمله قاری حمیدالله یکی از فرماندهان شبکه حقانی بود و تلاش شده تا با استفاده از لباس نظامی آقای سیاف را هدف قرار دهد. عبدالرب رسول سیاف از رهبران سابق جهادی و یکی از چهره هایی است که در چند سال گذشته علیه طالبان اعلام استادگی کرده و اعمال آنها را غیر اسلامی خوانده است. سخنگوی ریاست امنیت ملی هشدار می دهد که مخالفان مسلح دولت مربوط به هر گروه و یا شبکه‌ای که باشند از سوی نیروهای امنیتی از پا درآورده خواهند شد. نظیفه محبوبی با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
همزمان با افزایش ناامنی‌ها در افغانستان، مخالفان مسلح دولت تلاش دارند تا رهبران سابق جهادی و مقام‌های دولتی این کشور را نیز آماج قرار دهند. تلاش برای هدف قرار دادن عبدالرب رسول سیاف، یکی از رهبران پیشین جهادی، از سوی شبکه حقانی یکی از همین مصالح است که ریاست عمومی امنیت ملی از آن سخن می‌زند. حسیب صدیقی، سخنگوی این ریاست، روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت طراح اصلی این حمله قاری حمیدالله یکی از فرماندهان شبکه حقانی است که مواد انفجاری را برای شخصی به نام قدیر سپرده بود. او میگوید این مرد مواد انفجاری را که مشمول واسکت‌های انتحاری، بم‌های دستی و یونیفرم نیروهای امنیتی بوده، در قریه ارغندی ولسوالی پغمان جابجا کرده بودند و قصد داشتند تا آقای سیاف را هدف حمله انتحاری قرار دهند.
یک شبکه تروریستی که قصد غرور رهبر جهادی جناب محترم استاد عبدالرب رسول سیاف را داشت، دزگیر نمود و یک دیپوی مهم مواد انفجاری را در یک منزل مسکونی از منطقه ارغندی ولسوالی پغمان کشف نمود. بودیم. طرای اصلی حمله قاری عبدالله بود که یک تر از فرماندهان شبکه اخوانی است. نامبرده مواد انفجاری را به یک شخص دوم به نام قدیم سپرده بود و او این مواد را در منزل شخص سیام به اسم عبدالظاهر در یک منزل مسکونی جابجا کرده بود که ما این شخص سیام دزگیر نمودیم.
تلاش برای هدف قرار دادن مقام‌های دولتی و رهبران پیشین جهادی از سوی مخالفان مصالحه دولت بی پیشینه نیست. چند روز پیش از تلاش مخالفان مصالحه دولت برای آماج قرار دادن ظاهر قدیر معاون اول ولیسی جرگه در شاهراه کابل ننگرهار نیز گزارش های نشر شد. همچنان نزدیک به یک ماه پیش گلپاچا مجیدی نماینده مردم پکتیا در ولیسی جرگه در یک حمله انتحاری در برابر دفتر کارش در شهر کابل زخم برداشت و رانندهش در این رویداد کشته شد. با این همه ریاست عمومی امنیت ملی هشدار می‌دهد که نیروهای امنیتی کشور به هیچ گروه یا شبکه استخباراتی اجازه چنین حملات را نمی‌دهد و آنان همواره ناکام خواهند شد. ریاست عمومی امنیت ملی همچنان از آغاز عملیات تازه از سوی نیروهای امنیتی کشور در چند روز گذشته در ولایت کندوز سخن می‌زند. حسیب صدیقی سخنگوی این ریاست می‌گوید که نیروهای امنیتی با گرفتن ابتکار عمل و هماهنگی لازم توانستند مخالفان مصالحه دولت را در چند روز اخیر از پا درآورند و ولسوالی‌های این ولایت را از زیر اداره این گروه بیرون سازند.
امنیتی و دفاعی افغانستان ای اعلام جنگ به پاسخ نمیماند. در جریان هفته گذشته در ولایت قندوز باراندازی برنامه جدید امنیتی ما تانستیم که وضعیت امنیتی قندوز را تغییر مثبت بدهیم و اکنون ابتکار عمل و دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی افغانستان می باشند. مردم قندوز کنار نیروهای امنیتی خود استاده هستند و در مقابل دشمنان خود فروخته استادگی میکنن.
افزایش ناامنی ها در افغانستان به خصوص در شمال کشور سبب نگرانی جدی شورای ملی و مردم عام در این کشور شده و حتی هر دو جرگه این شورا مقامات امنیتی را نیز برای پاسخگویی به نشست های استجوابیشان فراخواندند. در کنار گسترش ناامنی ها در افغانستان، هدف قرار دادن مقامات دولتی و اشخاص برجسته کشور موضوع دیگر است که در این روزها نگرانی ها را برانگیخته است. کارشناسان میگویند که اگر حکومت افغانستان به این موزل توجهی جدی نکند، مخالفان مصالحه دولت تا دروازه های قصر ریاست جمهوری خواهند رسید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. نشرات رادیو آشنا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کرده می توانید. جنگ و درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغانستان و مخالفان مصالحه دولت از دو هفته به این سو در قندوز جریان دارد. گفته می شود که گروه های مختلف مسلح در ولایت قندوز می جنگند که در میان آنها طالبان و گروه تندرو داعش یا گروه دولت اسلامی هم شامل می باشند. سوال اینجاست که مخالفان مصالح دولت برای همچو یک درگیری و جنگ طولانی سلاح و مهمات را از کجا تهیه می کنند؟ فرشته نگاه در همین مورد گزارش را تهیه کرده و تلاش نموده جواب این سوال را پیدا کند.
درگیری ها میان نیروهای امنیتی افغان و مخالفین مسلح دولت از دو هفته به این سو در ولایت کندوز جریان دارد. درگیری ها در کندوز پس از آن به وقوع پیوست که مخالفین مسلح دولت ده ها عسکر افغان را در ولایت بدخشان کشتند. بر اساس گزارش ها گروه های مختلف مسلح در ولایت کندوز می جنگند که در میان آنها طالبان با بیرق های سفید و همچنان گروه تندرو داعش با بیرق های سیاه هم شاملند. از اینکه کندوز فاصله زیاد از سرحد پاکستان دارد، این سوال مطرح می شود که مخالفین مسلح دولت برای همچو یک درگیری طولانی سلاح و مهمات را از کجا به دست می آورند؟ در دهه 80 گروه های مجاهدین از رای چترال و بدخشان مهمات را به شمال شرق و شمال کشور انتقال می دادند. آیا در حال حاضر نیز مخالفین مسلح دولت برای رساندن اسلحه به جنگجویانشان همچو یک دهلیز را ایجاد کردند؟ دکتر نصیر باشنده ولایت کندوز و کارشناس مسائل سیاسی میگوید اسلحه در سراسر افغانستان جمع‌آوری نشده و بنابر تطبیق نشدن قوانین فروش اسلحه در سطح قریه ها هنوز هم جریان دارد. به گفته وی تجارت اسلحه به سطح وسیع ادامه دارد که مخالفین مسلح دولت از آن استفاده کرده و جنگجویانشان را مجهز میسازند. و همچنان به برخی از عوامل دیگر اشاره کرده میگوید
بل دا غیر مسئول وسلوال کسان چی دوی اکثرا دغه دیوان چوغ اعتماد
همین افراد مسلح غیر مسئول هستند که کسی نمیتواند به آنها اعتماد کند. بر اساس خبرهایی که برای ما رسیده گفته میشود که به این افراد اجازه داده شده که هر سلاحی را که در جنگ به دست میآورند با خود نگه دارند و کسی از آنها پرسان نخواهد کرد و همین اسلحه بالاخره به دست مخالفین مسلح دولت میافتد.
دکتر نصیر همچنان یک رای رسیدن مهمات به مخالفین مسلح دولت را امان کوهای می خواند که در زمان جهاد اسلحه از طریق چترال پاکستان به بدخشان، تخار و کندز انتقال داده می شد. از سوی دیگر فوزیه کوفی نماینده مردم بدخشان در ولسی جرگه افغانستان می گوید با خرابی و زمینی بدخشان ولایت های دیگر شمال کشور نیز متضرر خواهند شد، زیرا مخالفین مسلح دولت می توانند بدخشان را به سرای اکمالاتی خود استفاده کنند. خانم کوفی در جواب این که مخالفین مسلح دولت در شمال کشور اسلحه را از کجا به دست می آورند به رادیو آزادی گفت:
مرز مشترکی که با نورستان داره بدخشان و با پاکستان از طریق شاه سلیم داره، این بیشتر زمینه را برای آوردن سلاح و مهمات برای طالبای که بدخشان اصلا مساعد می سازن. و از طرف دیگه اینا در جنگ های متعدده که داشتن با نیروهای افغان متاسفانه نیروهای افغانستان امنیتی ما شکست خوردن و تمام تجهیزات و مهماتشان به دست طالبا افتید و این تجهیزات به شکل دوامدار استفاده میشه.
در بعض موارد گفته شده است که برخی از نیروهای امنیتی اسلحه دست داشته ایشان را به جنگجویان مخالف دولت به فروش میرسانند، اما دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان این احتمال را به شدت رد کرده میگوید:
مخالفین مسلح دولت از راه مرزها می توانند سلاح و مهمات را به جنگجویانشان برسانند. بیشتر مرزهای افغان با کشورهای همسایه بازند. در فاریاب و سرپل در گذشته هم ناامنی ها وجود داشت و همین مخالفین سلاح و مهمات داشتند. این وضعیت به تازگی رخ نداده است.
این در حال است که مخالفین مسلح دولت شب یک شنبه هفته جوری بر پوسته های امنیتی ولسوالی وردوج و ولایت بدخشان حمله کردند که در نتیجه بیش از 30 پلیس کشته و زخمی شدند. از این پیش یک حمله تهاجمی مخالفین مسلح دولت در ولسوالی جرم بدخشان به وقوع پیوست که در آن ده ها نیروی امنیتی افغان نخست از سوی مخالفین اسیر و سپس کشته شدند. نیروهای امنیتی افغان پس از آن با مخالفین مسلح دولت در ولایت کندز درگیر شدند که جنگ در نزدیک مرکز این ولایت رسید. در نتیجه درگیری ها در کندز به گفته ولی این ولایت تا کنون هزارها خانواده مجبور به ترک خانه هایشان شده و بیجا شدگان در وضعیت وخیم به سر می برند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
یک اسلامگرای تندرو سابق تاجیکستانی از پیوستن با گروه دولت اسلامی در سوریه در ملأ عام ابراز ندامت کرد. فاروق شریفوف از شهر شمالی خجند دیروز در حضور یک گروه وسیع از مردم در قصر جامع دوشنبه این ندامت و پشیمانی خود را ابراز داشت. او گفت که در سوریه شاهد حوادث هولناک و منزجر کننده بود. حکومت تاجیکستان با ابراز ندامت شریفوف قصد دارد دیگر تندروان را از رفتن به سوریه مانع شود. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
شریفوف از دوران جنگش در سوریه قصه های ترسناک بیان نموده گفت اعمالی که شاهد آن بود برایش خیلی وحشتبار بود. او گفت شمار زیاده بر اساس اتهامات نادرست و بدون محاکمه از سوی گروه دولت اسلامی سر بریده شدند.
نامو شهر را قده بو عجوی که من رخته شهدو دختم و عجوی گرفتگیم کروک هستن نیستی که تو منی بود نویرید نوشتی به انترنت سایتی это называется площадь казни. Посмотрите, хей, ранги тырбан айзака деген сарой адамлар көмде задаген. Кира жолсуз менен кира шпион менен ещё никто там не обосновал, да, хей, доказательств нет.
شریفوف گفت شاهد مرگ چندین اسلامیست از آذربایجان بود که به اتهام کفر یا جاسوسی به سازمانهای کردی که علیه داعش می جنگند سر بریده شدند. گفته می شود هدف نمایش توبه کردن شریفوف جلوگیری از گسترش افراطیان تاجک است. مقامات تاجکستان تخمین کردند که حدود 300 تبع آن کشور که زنان نیز شامل آن می باشد در کنار جنگجویان گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق می جنگند. در این روز که شریفوف از گناهش توبه کرد، سر محکمه تاجکستان اعلان کرد که 19 باشنده منطقه ساخت به جرم فعالیت‌های تندروی به زندان محکوم شدند.
ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام هفتوار فکر نو با جوانان را میشنوید و قبل از آن مطلب داریم که قرار است جیکی شن، ستاره معروف هالیوود، میبخشین بالیوود، جوانان سنگاپوری را در مورد خطرات استفاده از مواد مخدر آگاهی دهد. اما قبل از شنیدن این مطلب توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. والی جدید هرات به خبرنگاران این ولایت تعهد سپرد که در رشد آزادی بیان همکاری میکند. مسئولان بادغیس میگویند در پیوند به قتل یک دختر 12 ساله به اتهام فرار از منزل 6 تن بازداشت شده و تحقیق از آنها جریان دارد. مسئولان امنیتی کنر میگویند که در اثر انفجار ماین یک پلیس محلی کشته و دیگر زخمی شده است. مسئولان ولایت بغلان میگویند در اثر تخریب یکی از دروازه‌های کاسه بند شهر پلخمری جریان برق به هزاران خانواده قطع شده است. گزارش‌ها می‌رسانند که افراد مسلح عصر دیروز بر یک میدان بازی کرکت در ولسوالی جاجی آریوب پکتیا حمله کرده، 2 نفر را کشتند و 3 تن دیگر را زخمی ساختند و شماری را هم با خود بردند. 2 فرد ملکی در اثر انفجار ماین در ولسوالی گربز خوست کشته شدند. وزیر خارجه امریکا میگوید ایران یک نیروی بی ثبات کننده است که نباید به اسلحه اتمی دسترسی پیدا کند. جنگجویان گروه دولت اسلامی حملات جدید را علیه نیروهای حکومتی عراق که از بزرگترین تصفیه خانه نفت این کشور دفاع می کنند آغاز کردند. و نظرسنجی‌های پس از رای‌دهی در انتخابات دیروز در بریتانیا نشان می‌دهد که حزب محافظه‌کار به رهبری صدر اعظم دیوید کامرون با اینکه شاید نتواند به اکثریت آشکار دست یابد به سوی پیروزی در حرکت است. تشکر می‌کنیم دوستان عزیز از همراهیتان. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی قادر جلالوف با من کمک و همکاری داره که در او طرف استودیو نشسته. به شما سلام مفرستم. قرار است جیکی شن، ستاره معروف بالیوود، جوانان سنگاپوری را در مورد خطرات استفاده از مواد مخدر آگاهی دهد. جیکی شن دیروز از سوی سنگاپور من حیث سفیر مبارزه با مواد مخدر تعیین شد. این در حال است که پسر جیکی شن به جرم استفاده و قاچاق مواد مخدر 6 ماه را در زندان چین سپری کرده است. فرشته نگاه با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
جیکی چن، ستاره معروف هالیوود و یا فیلم‌های آمریکایی، از سوی سنگاپور منیس اولین سفیر مبارزه با مواد مخدر تعیین شد. جیکی چن که به عنوان ستاره کنگ‌فونیز در جهان شهرت دارد، قرار است جوانان سنگاپور را در مورد استفاده غیرقانونی مواد مخدر هشدار داده و از تجربه‌ای که پسرش از آن گذشته آگاه کند. پسر جوان جیکی چن در ماه فوریه پس از سپری کردن 6 ماه از زندان در چین آزاد شد و سال گذشته به جرم استفاده از مواد مخدر و تشویق جوانان به استفاده از آن رسماً به 6 ماه حبس محکوم شد. پلیس چین در آن زمان از دریافت 100 گرم چرس از خانه وی نیز خبر داده بود. جیکی چن در مراسم اعلان وی به حیث سفیر مبارزه با مواد مخدر در سنگاپور گفت زمانی که پلیس از خانه پسرم چرس یافت بسیار عصبانی و خجالت زده شدم، اما این رویداد باعث شد که بیشتر مخالف استفاده مواد مخدر شوم و در این راستا آغاز به مبارزه کنم. جیگچین به جوانانی که برای دیدنش در این مراسم آمده بودند گفت که اگر شما به استفاده از مواد مخدر رو بیاورید، به خود و کشور خود صدمه وارد می کنید و اعتیاد شما برای مواد مخدر باعث رنجش و بدبختی خود و فامیل شما خواهد شد. استفاده از مواد مخدر در سالهای اخیر در چین به طور چشمگیر افزایش یافته است. کسانی که در چین از مواد مخدر استفاده می کنند تحت پیگرد شدید قانونی قرار می گیرند.
در گزارش همکارم فرشته نگاه شنیدید که قرار است جکی چن، ستاره معروف هالیوود، جوانان سنگاپوری را در مورد خطرات استفاده از مواد مخدر آگاه سازد. دوستان عزیز، با شنیدن این گزارش میرسیم به قسمت اخیر برنامه این ساعت و پروگرام هفتوار فکر نو با جوانان.
فکر نو با جوانان.
با سلام خدمت شنوندگان رادیو آزادی، در این برنامه با تعدادی از محصلین پانتون بامیان هستیم و از مشکلات این محصلین برای شما صحبت میکنیم. در ابتدا از شرکت کننده های برنامه خواهش میکنیم که خودشان رو معرفی کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من محمد شریف شریفی، صنف 4 زراعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. هادی احمدی هستم، محصل سال 4 پانزده زراعت.
به نام خدا، ماجان همت هستم، صنف 4 زراعت.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت تمام شنوندگان گرامی، مرضیه هستم، محصل صنف 4 زراعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. شکلا جویا هستم، محصل سال 2 اقتصاد.
سلام احترام خدمت تمام شنوندگان رادیو آزادی، مصطفی علی زاده هستم، محصل صنف 4 زراعت.
با تشکر از شما که در این برنامه اشتراک کردین. سال اول ما در مورد یست که چند پیش محصلین پانتون بامیان یک مظاهره و تحسن را انجام دادن و خواسته های را داشتن در این مورد. میخواستم از خود شما پرسان کنم که خواسته ها و مشکلات محصلین در پانتون بامیان چی است؟ در ابتدا از آقای علیزاده پرسان میکنم.
محصلین دانشگاه بامیان به مشکلات عدیده و نگران کننده رو بروی، که از او جمله میگم که دوری راه. محصلین در هر روزی که می از بازار تا پانتون 45 دقیقه وقتش از این طرف و 45 دقیقه الی برگشت، و دوری را نبود لیلیه، عدم لیلیه برای محصلین یک مشکل بزرگی برای محصلین. و ما سال اولی که ما داخل در دانشگاه شدیم وعده ای برای ما داده بود که مثلا ما این لیلیه را برای شما میسازیم، و این وعده ها تا حال هست مقامات بلندپایه از خود دولت مرکزی میآید و اونا که سر جوابی برای ما میگه که ما میدیم، اما تا حال ما که صنف 4 شدیم امسال فارغ میشیم و تا حال به این وعده خود وفا نکرده. و کرایه اتاق محصلین اندازه در هر اتاقی که خوب اتاقم نیست 3000 افغانیه، و ما ایران دیدم نگیریم از حکومت محلی بامیان و از رئیس دانشگاه بامیان که در روزا بعد از اون که مظاهره شد کرایه اتاق را اینا نسبت کارکارهایی که ولایت داشتن دولت محلی داشتن اینا از 3000 و 2400 اما خوبش را آوردن و اینا گفتم نمونه تمام اینا نشده، بعضی جایا همین چی تطبیق شده و دست تمام جام نشده، بعضی جایا اتاقی است که در 3000 و بلند بودن برق. ما در سال اول و دوم و سوم که بودیم برق کیلووات 45 افغانی، و بعد از اینکه تظاهرات صورت گرفت برق فی کیلووات 16 افغانی برای محصلین گفته که آیا او عملی شوه نشوه، و کار نکردن شاروالی. و وقتی که میشه خود شما ببینین همه کوچه محصلین، کوچه‌ای که در اچ همه محصلین در اونجا زندگی می‌کنه، واقعا وضعش بسیار خرابه. شاروال کسا در این صورت کار نمی‌کنه. خب کار کرده رئیس دانشگاه بامیان و دولت محلی واقعا ما ازشان تشکر می‌کنیم. بعد از اون تظاهرات یک مقدار کاری کردن در قسمت اعظمی، در قسمت کرایه اتاق و در قسمت کوچه‌ها هم کمی کار کردن، و نداشتن جای. و ما شما خود شما شاهد هستین، استادان ما شاهد هستن که جای نیست، حتی محصلین در سالون لیلی دانشگاه بامیان درس میخوانن و استادا تدریس میکنن. یه از مشکلاتی عدیده و نگران کننده برای محصلین و استادان دانشگاه بامیان که برای همگان آشکاره.
با تشکر از آقای علیزاده، از خانم شکیلا پرسان میکنم که زیادتر مشکلاتی که مختص برای محصلین اوناس پانتون بامیان است چی است؟
به نام خدا، مشکلات دخترها در ولایت بامیان، محصلین بامیان خیلی زیاده. از این جمله میتونم دوری رای لیلیه را بگویم. لیلیه دخترها در حدود 1.5 ساعت را دور از خود پانتون قرار داره که ما موتر حمل هم نداریم و در داخل لیلیه هیچ گونه امکانات نداریم. چای داریم، چای آب خوردن که تا جوش ندادیم دیگه رقم آب خوردن نمیشه، یعنی تا جوش ندیم قابل خوردن نیست، دیگه قابل استفاده نیست. اونجا برق زنده نداریم که کامپیوترهای خود چارج کنیم، شبانه تو ساعت برق زنده داریم که اونم بندازه می که تلفن های خود چارج کنیم یا یکان وقت کامپیوتر. دیگه از طرف روز ما اصلا برق زنده نداریم. دیگه راه ما خصوصا مشکلاتی که داریم راه است، در مسیر راه از رقم توهین میشه، تحقیر میشیم، اذیت میشیم. در اتاقم نمیتونیم، چون اتاقم هم کرایش بالاست هم اتاق نداریم. فعلا من خودم از لیلیه بر اومدم، یعنی بور شدم به خاطر اینکه راه خیلی دور بود، رسیدگی کردن نمیتونستم. همه روز هم من وقت سر درس میرسم و استادم بر من اجازه نمیده که داخل سم شوم، چون استاد فقط میخواد من سر سادش حاضر باشم. دیگه مشکلات مد نظر نمیگیره که تو از کجا حرکت بنی، استاد چند حرکت بنی، استاد چند در پانتون میرسی. بنابراین ما از لیلیه بور شدم. من فعلا اتاق دارم، در اتاق 8 نفری زندگی میکنم. شما فرض کن محصلینی که یعنی 8 نفر محصل در یک اتاقی که زیاد مساحتی هم کلان زندگی میکنه، او چه رقم درس بخونه؟ خب بنابر مشکلاتی که داریم باید تحمل کنیم، باید را گزاره کنیم. دیگه مشکلات ما خیلی زیاد است در کوچه و پاسکوچه های بامیان زندگی محصلین. با وجود از اینکه یک محصل فارغ میشه از این چه یک خلاصه یک مستریم فارغ میشه، در پالوی از ما مستری سازی فرض کو نانبایی است که یک نانبای هم فارغ میشیم. بنابراین باید مشکلات محصلین در نظر گرفته شوه. دیگه خصوصا پنزه اقتصاد ما تعمیر نداریم، یک روز در یک سنف موریم درس میخوانیم، روز دیگه در دیگه سنف موریم. به نظر من هر روز اینی هر همه ساله اینجا محصلین زیاد میشه، اما امکانات نیست، جای کم بود داریم. مشکلات ما اگر در نظر گرفته شوه خوش میشم. تشکر.
تشکر از شما خانم حسینی. شما چی مشکلاتی از محصلین پانتون بامیان مهمتر از دیگه مشکلات میدونید؟
به نظر از ما وقتی که ما در یک محیط علمی و کدری وارد میشیم، تنها چیزی که برای از ما مهم هست این است که ما درس بخوانیم. در این محیط وقتی که وارد میشیم، اول باید تحصیل خود ادامه بدیم و هر کسی که در اینجا میه با یک امید و یک آرزو میه. وقتی که لیلیه داریم، لیلیه که از طرف آقای بیات جور شده در ولایت بامیان، درست است لیلیه هست، ولی باز هم لیلیه جایش خیلی کم است برای دخترها. 12 نفر دخترها در داخل یک اتاق هستند. متاسفانه در یک اتاق 12 نفره که محصلین میتونن درس بخوانند در اونجی و هیچ گونه امکاناتی در اونجی وجود نداره. و حتی اگر یکی از دخترایی که در داخل لیلیه مریض میشن، امکانات از اون نیست که او در شفاخانه انتقال بدن و این واقعا باعث مشکلات زیادی میشه برای از خانم هایی که میخواین بین درس بخوانن. و همچنان بعضی از خانم هایی که در داخل لیلیه اونا طفل دارن با خودشان، حتی یک کودکستان برای از اونا وجود نداره که اونا وقتی که طرف درس مورن اما طفل خود پیش یک کسی بانن با خیال راحت بین درس خود ادامه بدن. و از اون خاطر بیشتری از خانم هایی که داشتن تا حال درس میخواندن، متاسفانه اونا مجبور شدن که درس خود رها کنن و دیگه ادامه تحصیل ندن. ما وقتی هم که ما داخل خود پانتون از راه لیلیه تا داخل خود پانتون میایم، متاسفانه که دخترها در راه واقعا بسیار مورد آزار قرار میگیرن. بیشتر از کسایی رو که ما میبینیم، فعلا فکر کنم در جلسه اداری ولایت چنان ذکر شده که اگر کسایی که در ارگانهای دولتی کار میکنن میتونن که محصلین انتقال بدن، اونا وظیفه‌شان شده که محصلین در راه لیلیه و پانتون انتقال بدن. متاسفانه این بیشتر ضرر برای دختر خانم ها ایجاد میکنه، به خاطر اینکه میبینیم که موترها پشت موتر هستند، زیر کتل پانتون سعی کنیم موترها پشت موتر میان و پس مورن، باعث آزار اذیت میشه. اگر این لیلیه که در این نزدیکی پانتون جور شده بود برای بچه‌ها جور شده، برای دخترها اختصاص داده میشد و لیلیه بیاس برای بچه‌ها اختصاص داده میشد، این بهتر بود، راه نزدیکتر میشد و اون لیلیه بر بچه‌ها. خب بعضی از بچه‌ها موتورسیکل دارن، بایسیکل دارن و برای از اونها مزاحمت زیاد ایجاد نمیشه. این لیلیه اگه برای دخترها اختصاص داده میشد بهتر بود. و دیگه در قسمت تشناب، ما تشناب نداریم داخل دزی یک پانتون به این کلانی، تشناب وجود نداره. حتی نه تنهایی که محصلین دچار مشکل هستن، استادای که در اینجا تدریس میکنن اونا هم دچار مشکل هستن، تشناب وجود نداره. و حتی ما در پلان پانتون حتی یک کافیتریا رو ما ندیدیم. وقتی کسی که در اینجا میه یا صبحکی از وقت تر از خواب بیدار شده به اینجا چای نخورده، حتی ما یک کافیتریا نداریم که از اینجا بریم استفاده کنیم و در اونجا با فکر راحت یک کیک یا یک بیسکویت رو بگیریم، اونجا بخوریم و پس سر درس خوب برگردیم.
تشکر از شما. خانم همت، آیا فکر نمیکنید نبود لیلیه برای مخصوصا طبقه اوناس باعث میشه که دختر از تحصیل باز بمونه، حتی بعضیشون انصراف بدن از ادامه تحصیل؟
بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که مو لیلیه نداشته باشینه، لیلیه رایش هسته 1.5 ساعت در لیلیه که وقتی ما بودیم 1.5 ساعت را میمیدیم پیاده. بعد از اونجا میمیدیم در سینف، سر سینف استاد ما را اجازه نمیداد که چرا نوختم دید. هیچ وقت مشکل از ما را در نظر نگرفته بود که مثلا شما لیلیه دارین ندارین، آیا رایش ما درسته نیسته. بعد از لیلیه برامدیم، ولی فعلا اتاق داریم. اتاق ما است، مثلا ما 6 نفر در یک اتاق زندگی میکنیم. امنال کلگی مشکلاتی کلگی خانم ها را کرد، دخترها را در نظر بگیریم، 8 نفر 10 نفر حتی در یک اتاق زندگی میکنه. 3000 4000 از 2000 پایین نیسته. دیگه در حدود 1 ماه که هیچ آب نیسته در ساحه که ما هستیم. آب از بازار میریم، او را سر موترسیکل یا موتر کرایه میدیم.
تشکر از شما. آقای احمدی، یک از مشکلات که محصلین در وقت تحصیل عنوان میکردن این که مردم بامیان و بازاری بامیان برای محصلین تجارت میکنه، یعنی با ورود محصلین قیمت اجناس بالا میره و کرایه بالا میره، این تا چه واقعیت داره؟
به نام خدا، این 100% واقعیت داره که همین وقتی که محصل نباشه در بازار تمام اجناس ارزان است، خصوصا لباس و مواد خوراکی و روغن و برنج. زمانی که محصل به بازی دوچند اگر نشه 1.5 چند بالا میشه قیمت، ازی محصل نمیتونه که را پرداخت کنه.
تشکر از شما. خانم حسینی، شما شکایت داشتین از کمبود امکانات درسی، چه امکانات نیسته؟ یعنی چه امکاناتی باید باشه برای یک محصل که در یک پانتون درس میخونه و نیسته در بامیان؟
در قسمت امکانات تحصیلی که ما در ولایت بامیان با دچار مشکل هستیم، هم روی ازو ما کتابخانه به شکل معیاری نداریم و همچنان کتابهایی هم که در داخل کتابخانه خود داریم به او حدی نیست که بتونه نیاز کل محصلین برآورده کنه. ما کتاب کمبود داریم و همچنان در پهلوی ازی که ما کتاب کمبود داریم، یک محصلی که صنف 4 مشه و او هم رشته زراعت بخونه نیاز داره در تحقیق، و تحقیق تنها از کتاب نمشه، تحقیق نیاز داره در اینترنت داره که او 24 ساعت بتونه همراه اینترنت کار کنه. متاسفانه ما در پانتون ما یک اینترنت کافی هم نداریم که کل محصلین بتونه از او استفاده کنه. نه تنهایی که ما اینترنت نداریم، ما حتی برق نداریم که همینجا در پانتون وقتی که میم همون کمپیوترهای خود بیاریم در پانتون تایپ کنیم، یا بعضی از برنامه کمپیوتری در داخل از او کمپیوتر که چیزی که ما ضرورت داریم در داخل از او بتونیم عیار کنیم. و همچنان در پهلویی که ما نه اینترنت داریم و نه کتابخانه صحیح داریم، متاسفانه که ما کمبود استاد هم داریم در دانشگاه. نمیفهمم که این از طرف دولت مرکزی هست یا اینکه کمبود استادای خود ولایت بامیان هست. ما برای بعضی از مضمونای خود ما هنوز هم کمبود استاد داریم و استادهایی هستن که به شکل قراردادی و یا به شکل به شکل قراردادی بیشتر میان که اینجا درس بدن. متاسفانه اونا همیشه سر وقت نمیان برای درس حاضر شن، یا بعضی وقتا بدون آمادگی میان در سر درس. و یک محصل نیاز داره به یکی معلومات بیشتر حاصل کنه از یک استاد، و ضرورت داره که چیزی که نمفهمه از استاد خب بدنه. و او کسی که قراردادی میاد داخل پانتون و میخواد برایش یک شاگرد درس بده، او فقط به خاطر اون مبلغ پیسه‌ای که میگیره به خاطر اون موضوع می سر درس حاضر میشه و میخواد که یک درس رو بده. متاسفانه اگر استادایی که در داخل پانتون استخدام میشن، استادایی باشن که به شکل دائمی باشن و استادهایی باشن که با تعهد بیان در صنف حاضر شون، و همچنان وقتی که در قبال پیسه‌ای که میگیرن تعهد داشته باشن و مسئولیت داشته باشن. چیزی که شاگرد از او سوال میکنه، او را برخلاف خود خود نبینه، فکر نکنه که این شاگرد وقتی از من سوال رو پرسان میکنه ای بر علیه هست من میخواه کار کنه، و با روحیه باز، با فکر آرام و بدون کدام تندخویی جواب محصله بده بهتر هستم. و اگر در پانتونی که مثلا شاگردات از اون نیاز دارن در اینترنت، مؤسسات همکار در بخش زراعت زیاد هستن، میتونن از مؤسسات همکار کمک بگیرن که حداقل امو بخش اینترنت در بامیان در پانتون فعال کنن تا شاگردا بتونن امون نیازی که دارن در داخل خود پانتون برآورده کنن. و همچنان کتاب ها. ما میبینیم که بیشترین بخش اقتصادی افغانستان زراعت تشکیل میده، بیشترین نیاز اقتصادی را زراعت تشکیل میده، بر پایه زراعت ما استوار هستیم و بیشترین مؤسسات هم در سطح ولایت بامیان در بخش زراعت کار میکنن. اگر ریاست پوهنزه هماهنگی کنه با مؤسسات همکار و بیشترین کتاب ها را بخواید، کتاب هایی که واقعا یک محصل ضرورت داره داخل خود پانتون باشه، این بهتر خواهد بود.
آقای علیزاده، شما به عنوان یک محصلی که در رشته زراعت درس خواندین، آیا در پانتون بامیان امکانات کافی برای فعالیت عملی شما در دوران تحصیل شما بوده یا نبوده؟
فعالیت های عملی که ما در این چند سال بودیم قناعت بخش نبوده، که حتی هیچ نبوده. ما در این چند سال باید چیزای بیشتری میدانستیم و فعالیت های عملی بیشتر میکردیم و متاسفانه در وقت کمکاری از دولت که حتی ما هیچ کدام فعالیت های عملی در خود دانشگاه بامیان در دانشگاه زراعت ما نداشتیم و حالا هم نداریم. در این قسمت ما مشکل بسیار جدی ما محصلین پوهنزه زراعت روبرو هستیم.
خانم جویا، هر پانتونی از طرف وزارت تحصیلات عالی باید تخصیص داشته باشه که برای محصلین چیز ذکر چه اوناس علیه داشته باشه، اما وزارت تحصیلات عالی در این زمینه تالون بودجه تخصیص نداره برای لیلیه ای که برای محصلین پانتون بامیان باشه. نظر شما در مورد چیه؟ مشکل از کجا باشه؟
به نظر من مشکل از دولت مرکزی باشه، چون این مربوط وزارت تحصیلات عالی میشه. باید اندازه که فرض کنیم در ولایتی که پانتون وجود داره لیلیه هم است، باید لیلیه داشته باشه. متاسفانه در بامیان ما پانتون داریم اما لیلیه نداریم، و اگرم که داریم از طرف کدام مؤسسه اگر تاسیس شده راهش نقدر دور است. و امروز لیلیه بچه‌ای که از طرف مواد مخدر جور شده تعینی پانتون پانزه اقتصاد اونجا تدریس میشه. پانزه اقتصاد فعلا خودش تعمیر نداره که نصف ما، یعنی بعضی سنف ما تعلیم تربیت تدریس میشیم، اونم یک ساعت در یک سنف، یک ساعت در دیگر سنف، و یک سنف ما در لیلیه شاید سالون لیلیه تدریس میشیم و سنفای دیگه ما در پانزه زراعت تدریس میشیم، که یعنی خودش یک مشکل است. باید هر پانزه از خود یک تعمیر داشته باشه، نه یک جای مشخص داشته باشه. وقتی ما یک جای مشخص نداشته باشیم، ما چطور میتونیم از اونجا با سواد فارغ شویم؟
در قسمت لیلیه ما همون قسم که خدا بیامرزه شهید زها گفته بود که ما در سمت کور چشم حکومت قرار گرفتیم، ما همون قسم قرار گرفتیم. واقعا به خاطر لیلیه و به خاطر پوهنتون ما در سمت چشمی که حکومت چشمش کور است، ما در اون سمت قرار گرفتیم. متاسفانه حکومت مرکزی اصلا برای ولایت بامیان هیچ چیز رو مد نظر نگرفتن، نه لیلیه و نه حداقل تعمیرهای پوهنتون. حداقل تعمیرهای پوهنزه اگر تکمیل می‌داشتیم بهتر بود. متاسفانه دولت مرکزی هیچ توجهی را به بامیان نداره، به خاطر اینکه بامیان یک ولایت امن است و مردم بامیان کلا صلح دوست هستند، همهشون دوست دارن که در صلح و آرامش زندگی کنن. متاسفانه باز دولت مرکزی ایره نمیخواد، ایره نمیخواد که مردم بامیان آرامش داشته باشن و صلح داشته باشن. ما متاسفانه آرامش داریم ولی امکانات نداریم، صلح داریم ولی کم که در داخل صلحی ما هیچ پیشرفتی را نمیبینیم.
خانم حسینی، شما یک از کسانی هستین که از 10 سال پیش بامیان بودین. وضعیت پوهنتون بامیان 10 سال پیش چه رقم بود؟ حال چه رقم شده؟
در قسمت وضعیت پوهنتون، خب ما خدا شکر میتونیم بگیم که ما یک پوهنتون جدید داریم. متاسفانه بدون امکانات ما تعمیر داریم، 3 تعمیر جدید آماده شده، ولی که به اندازه شده که یک محصل بگم من میتونم بروم من پوهنتون مرم، ولی که به اندازه ای نیست که یک محصل بگم من واقعا محصل فارغ میشم از این پوهنتون. امکانات به حدی هست که یک محصل فقط به پوهنتون بیایه و برگرده در خانه بره، خلاص دیگه از او که بیشتر ما امکانات نداریم. یک محصلی که حداقل ما از طی 10 سال میبینیم استادا اضافه شدن، شاگردا اضافه شده، پوهنزه ها اضافه شده، تعداد پوهنزه ها اضافه شده، و همچنان در پهلوی از اینکه مثلا ما این همه اضافه گیر میبینیم، متاسفانه ما روز به روز نیاز بیشتر داریم. روز به روز جمعیت افزایش میکنن، محصلین بیشتری فارغ میشن، شاگردای بیشتری از مکاتب فارغ میشن و به پوهنتون نیاز دارن، ولی باز هم متاسفانه بامیان خیلی چیزهای دیگر کم بود داره. ما پوهنزه‌هایی مثل طب، مثل انجینری و مثل کامپیوتر ساینس اصلا در بامیان نداریم، در حالی که ما نیروی کادری داریم، میتونیم که همچین پوهنزه‌ها رو در خود ولایت بامیان داشته باشیم. متاسفانه که نداریم، و اینا اگر اضافه شده خوب است. همونطور که میبینین ما در سطح ولایت بامیان پانتونا وقتی که رو به افزایش شدن، محصلین هم افزایش پیدا کردن، ولی متاسفانه ما جای گنجایش نداریم برای محصلین. ایره اگر دولت مرکزی یا خود دولت حکومت محلی بامیان روی ازی فکر بکنن و یک محلی را انتخاب کنن برای ازی که محصلین در یک جای جمع بشن. ما خوشبختانه داریم میبینیم که لیلیه ها داره جور موشه، لیلیه های خصوصی، ولی با آن هم لیلیه های خصوصی فیسشان بالا هست و یک محصل در توانش نیست که برده لیلیه های خصوصی.
با تشکر از شما آقای علیزاده، پیشنهاد شما چی است؟ یعنی چه کارهایی باید شود تا وضعیت محصلین پانتون بامیان از این که هست بهتر شود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دولت مرکزی باید بدانه از جذب حمایت های بین المللی جذب حمایت مردمی رو باید بخود داشته باشه و پیشنهاد ما شخصا برای دولت مرکزی و حکومت مرکزی است که یک روشنی بندازیم که سر محصلین تجارت میشه، اینا واقعیت داره، سرای اتفاق نام داره که اینا را دفعه اول از مالک از اونا گرفتن به مبلغ 30000 افغانی، بعد از کسی دیگه اومده این 35000 یا 40000 افغانی گرفته. خوب در قدم اول این اتاقا بوده فی اتاق 2000 افغانی، برای فعلا برای محصلین به 4000 افغانی به کرایه داده میشد، باز از همین خاطر مجبور ساخت تا محصلین تظاهرات کنه. در قسمت خانمازاری دخترها است که دخترها را به خاطر که لیلیش دوره و پیشنهاد ما است که گبی خانم حسینی را ما کاملا قبول دارم، باید لیلیه‌ای که در نزدیک پانتون اونا برای خانم‌ها داده شود ولی دوره برای پسرها داده شود تا اونا بتونن که نزدیک و مورد اذیت آزار بعضی قرار نگیره. البته اینا محصول نیست، کسی هست که از نام محصول سوء استفاده میکنه. خب اینا مشکلات هستن که و ما از حکومت مرکزی میخوایم تا دیگر ما رو فریب نده. اینا چیز است که ما از سال اول تا حالا آمدیم گفته لیلی شما ساخته میشه، ساخته نشده و حتی خود دکتر عبیدالله عبید آمده در اتاق ما در کوچه ها در اینجا پس کوچه ها اونجا گشتن، اتاق ما را دیدن، تمام چیزا را و مشاور ارشد دکتر عبیدالله عبیدون آمدن، اما در این قسمت اقدامی جدی و عملی برداشته نشده. و باز هم اکیدا میگم که دولت از جذب حمایت بین المللی جذب حمایت مردمی را به خود داشته باشه.
تشکر. خانم همت، شما چه پیشنهادهایی دارین در آخر؟
وضعیت محصلین وقتی بهتر میشه که مثلا لیلیه درش جور شونه دیگه، امکانات درسی بشه در اینجا که مثلا کتابخانه بهتر داشته باشه که کلی که وقتی ما یک موضوع رو میگیری بری اونجا حداقل بتونی که پیدا کنی، ولی فعلا اون رقم نمیتونی. کتابخانه وجود داره ولی به صورتی درست نه. دیگه پیشتر آقای احمدی گفته که مثلا وقت مزرعه‌هایی که می سرزمین هسته دهخانا مردمی کلگی شکایت داره که چرا سرزمین رایی مستقیم نداره در جاهایی که ما زندگی میکنی. دیگه رای بهتر نمیه که باید تعمیر جور شوه، دیگه لیلیه جور شوه که بیتنه که محصولان در اونجا به صورت درست زندگی کن.
در قسمت پیشنهاداتی که ما برای در قسمت راه حل از این مشکلات داریم، اول ما مشکلات در دو بخش تقسیم میکنیم، یکی مشکلات رفاهی محصلین است و یکی مشکلات تحصیلی که ما برای محصلین داریم. و مشکلات رفاهی که دوستا همه ذکر کردن، اینا مربوط حکومت مرکزی میشه و ما از حکومت مرکزی خواهان ازی هستیم که یک مقدار نظر بیاندازن طرف بامیان، بامیان واقعا پسمانده فکر نکنن، بامیان واقعا باستان فکر نکنن، بامیانم نیاز داره در پیشرفت و حداقل برای بامیان تعمیرهای جدید برای پانزایهای جدید در نظر بگیرن، تخصیص بدن برای بامیان بودجه ای که برای دیگه ولایت در نظر گرفتن و همچنان بدل آشهی که در دیگه ولایت داده میشه حداقل برای محصلین بامیان هم داده شود. محصلین بامیان مشکلاتشان از دیگه محصلین دیگه ولایت کده بیشتر است و همچنان مشکلات تحصیلی است. مشکلات تحصیلی در خود ولایت بامیان در سطح حکومت محلی خود بامیان حل میشه که ایره ما ایره از ریاست پوهنتون خواهان ازی هستیم که در قسمت کمبود کتابهای درسی، در قسمت اینترنت و در قسمت همچنان تشنابی که هیچ تشنابی در داخل خود پوهنتون وجود نداره، ریاست پوهنتون ما را همکاری کنه. اگر ریاست پوهنتون دوش شاگردا همکار باشه و از مؤسساتی که در داخل خود ولایت بامیان هستن خواهان از این شوه که کتاب داخل بامیان زیادتر شوه، اینترنت در بامیان فعال شوه و حتی همه برق را که ما در خود ساحه حیدرآباد میبینیم از همه برق خود پوهنتون استفاده کنه بهتر است.
در ساحه پیشنهادی که از ساحه سرسبز بودن محیط دانشگاه است که یک واقعا یک محیط شاداب و بسیار دیدنی باید باشه که متاسفانه نیه، اصلا محیط سرسبز نیه
دیگه ساحه ورزشی که متاسفانه در خود دانشگاهی در خود ولایت بامیان نداره، وجود نداره. دیگه یکی معیار بودن کتابخانه متاسفانه اونقدر معیاری نیه، باید که اونقدر محصلی که میخواید باید معیار باشه نیه. دیگه اینترنتش همچنان معیار نیه، باید از کتابخانه و یک اینترنت که جزء مهمی از دانشگاه است که باید باشه و فعلا وجود نداره.
با تشکر از شرکت کننده های برنامه، هر کدامشان آقای شریفی، احمدی، آقای علیزاده، خانم جویا، خانم حسینی و خانم همت، تا برنامه آینده و فکر نو دیگر، خدا یار و نگهدار شما.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبان و دی مخکینی مشره
دا که تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبان و دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارانه سرمانه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.